چهار دی 1403 تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره یونس بودیم، آیه 57. یا ایها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم والشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. آیه شریف تعریفی است به شأن قرآن کریم. یعنی تو این آیه سخن از قرآن است و خواص قرآن و کار قرآن که قرآن چه می کند. یا ایها الناس خطاب به همه مردمه، پس به تمام طبقات و اقوام و ملل دارد اعلام می کند. همه مکلفین، و تو این آیه یک التفات است از غیبت به خطاب. تو آیه قبل ملاحظه بفرمایید، آیه 55 فرمود ولکن اکثرهم لا یعلمون، یعنی اکثر مردم نمی دانند. حالا همون مردمی رو که به غیاب ازشون یاد کرد، حالا خطاب مورد خطاب قرار می دهد. پس یه التفات تو آیه شریفه هست. یا ایها الناس قد جاءتکم، قد که حرف تحقیق، جاءتکم فعل ماضی مؤنث تاش تا تأنیث، ضمیر کمم که ضمیر مفعولی است، مفعول به مقدم، مردم آمده است به تحقیق شما را، برای شما آمده است. چه آمده است؟ موعظتون، موعظتون فاعلش، موعظه برای شما آمده است. خب و این موعظه من ربکم، از طرف که آمده است؟ بدء به کی شده؟ ارسال کننده این موعظه کیست؟ من ربکم است. پس اول ویژگی که اینجا برای قرآن کریم می شمارد موعظه است. میگه یک موعظه برای شما آمده است. خب اینجا بله بفرمایید که مراد از موعظه در آیه شریفه چیست؟ چه چیزی رو دارد موعظه معرفی می کند؟ ظاهرن بله، موعظه از چه لفظی میاد؟ از وعظه. خب بنابراین دارد اعلام می کند که موعظه آن چیزی است که دعوت می کند شما رو به سوی صلاح. هر دعوتی که جنبه اصلاحی داشته باشه و شما رو به سمت صلاح و درستی و استقامت دعوت کنه و باز بدارد شما رو از زشتی و قبیح. آقا ما هنوز به شفا نرسیدم، تو موعظم تو رفتی شفا. خب پس ندیگه کلمه به کلمه، من تو موعظم تو رفتی شفا، این که درست نیست که، قربان شکل. من دارم الان موعظه رو تعریف میکنم. موعظه چیست؟ موعظه آن چیزیست که شما رو دعوت به صلاح میکند و درستی و باز میدارد از نادرستی و زشتی. لا محاله چه در خودش دارد؟ لا محاله موعظه یک جنبه تشویقی دارد و یک جنبه چی؟ جنبه انذار و ترساندن دارد. ولباز لا محاله موعظه دعوت می کند به خشوع و خضوع در برابر راستی و درستی و پاکی و حقیقت و دعوت می کند به عبادت و باز می دارد از فسق و عصیان و گناه. اینا همش موعظه است. خب مراد از این که می فرماید یا ایها الناس قد جاءتکم موعظه من ربکم، مراد چیست؟ خب پر واضح است، مصداق اتم اکمل این موعظه قرآن کریم است، کتاب الله، مصداق اتمش قرآن است. شیخ میفرماید، شیخ طوسی، ببینید، یرید و بذالک القرآن و ما اتى النبی من الشریعت، قرآن و شریعت نبوی. بله، یعنی دایره را عام گرفته است، منحصر به قرآن نگرفته. میگه این موعظه قرآن است و همه ی آنچه که رسول خدا مبعوث شده است نسبت به آن، هرچی که رسول صلی الله علیه و آله و سلم آورده است. جناب شیخ این رو موعظه میداند. پس ببینید دایره رو وسیع تر گرفت از قرآن، منحصره به قرآن نیست پیش شیخ، لکن می فرماید که بله قرآنم قطعا توشه و مصداق اتم و اکمل این موعظه می شد قرآن کریم. حالا این موعظه من رب بکن، خیلی خوب، جار و مجرور متعلق به یه صفت محذوف از موعظه. این من ربکم تذکر و تنبیه هست بر این که این موعظه موعظه است که در غایت کمال است و دیگه بقیه مواعظ به رتبه و جایگاه او نخواهند رسید. این بالاترین موعظه است. چرا؟ چون موعظه ایست من رب بکن، از ناحیه پروردگار شما. تا اینجا موعظه درست شد. حالا صفت بعدی که برای قرآن و البته رو فرمایش شیخ برای شریعت نبویه، برای اسلام محمدیه ذکر شده است، می فرماید این فرمایش شما و شفاء لما فی الصدور. ویژگی دوم این است که شفاست. خب شفا به چه معنایی است؟ شفا معنن مثل دواست، چون اگر شفا بیاد درد چه میشه؟ برطرف شده است. مثل دوایی که کسی بخورد و دردش تسکین پیدا کند یا برطرف بشود. خب اون وقت عمده. چرا میگه شفا؟ ببینید ما یه دردی داریم که از درد جسدی و جسمی و بدنی بسیار سخت تر است و ضررش هم بیشتر است. و اون درد، درد چیست آقا؟ جهل است و نادانی، درد نشناختن حقایق هستی، جهل نسبت به دان. بنابراین درد جهل ضررش، بله، از بیماری جسمی بیشتر است و علاجش هم سخت تر است. بیماری جسمی را دو تا قرص و کپسول و آمپول شما استفاده می کنید، یه دکتر میرید، خدا انشاءالله شما را چه خواهد داد؟ شفا خواهد داد. اما دوای جهل و نادانی، دوای جهل و نادانی دانش است، ولی تحصیل این دانش کار آسانی نیست، خصوصا که بعضیا در حالی که جاهلند خودشون رو چه میدانند؟ دانا میدانند. یعنی مشکل شما ندارید با کسی که جاهله و اقرار به جهلش دارد، عمده مشکل کسی است که جاهل است اما یدعی چی؟ علمن، ادعای دانش می کند و خودش را عالم می پندارد. وقتی خودش را عالم می پندارد دیگه تلاشی برای تحصیل علم نمی کند و این خطر. درست مثل کسی است که بیماره ولی نمیدوند بیماره و فکر میکند در سلامتی کامله. و کی متوجه میشد که بیمار است؟ وقت که دیگه بیماری او را تلف میکند. یعنی فرض بفرمایید مثل یه سرطان خاموش، سرطان دارد تو بدنش رشد میکند ولی هیچ عارضه ای ندارد، هیچ دردی ندارد، لذا این چی؟ هیچی رو متوجه نمیشد که دارد چه اتفاقی میفتد و فکر میکند در سلامتی کامله. کی متوجه میشد؟ اون وقتی که دیگه کار از کار گذشته است و هیچ کاری نمیشد کرد. درد نادانی چنین است برای نادانانی که گمان میکنند چه هستند؟ دانا هستم. فکر میکند داناست، فکر میکند مطلب همین است که او میداند، فکر میکند همین کار رو باید انجام بدهد و اینا همش دوچار خطا شده است. پس بنابراین ببینید درد نادانی از درد جسمی به مراتب سخت تر است و علاجش هم مشکل تر است و اطبای که بتوانند درمان این درد هم بکنند نسبت به اطبای درد جسمانی عددشون کمتر است. دقت میکنید؟ الان تو هر خیابونی برید شما یه تابلو بالاست برای پزشکی که مدعی است که میتواند سلامتی رو به شما برگرداند، اما داستان جهل نسبت به حقایق هستی، اطبای واقعی این مسیر انگشت شمارن، اندکن. دقت کردی؟ طبیبش اقل است از طبیب درد جسمانی و نوعاً شفا پیدا شدگانم کمترند از شفا پیدا شدگان درد جسمانی، چون درد جسمانی رو درک میکنه، میفهمد درد داره، میره دکتر داروشو مصرف میکند، ایشالله خدا شفاش میده. اما درد روحی، درد روانی، درد فکری، جهل، خب خصوصا اونجایی که گفتی نمیداند که جاهل است، یعنی جهلش جهل چیه؟ مرکبه. این تلاشی نمی کند برای یادگیری، خودشو عالم فرض می کند. توجه می فرمایید؟ و وقتی خودشو عالم فرض می کند تلاشی برای یادگیری نمی کند. حالا در فرضی هم که بخواد تلاش کند برای یادگیری، باز مدعیان دروغین طبیب نفس بودن هم چیان؟ مدعیان دروغینش هم فراوانن. توجه میکنید؟ حالا داستان درد جسمانی یه نظام پزشکی هست و بفرمایید یه قوانین و یه مقرراتی و اون شماره پزشکی که به دکتر داده میشد، بله اینا شماره نظام پزشکی و مقرراتش. اما اینجا تو طبیب نفسانی اصلا هیچی نیست، صرف ادعاست. یه عده از راه میرسن میگن ما طبیبان چه هستیم؟ طبیبان نفسانی هستیم و میتوانیم درد نفسانی تو رو علاج کنیم و حقایق هستی رو، درد جهلت رو علاج کنیم و حقایق هستی رو به تو بیاموزیم. چقدر قطاع الطریق اینجا هست؟ الا ما شاء الله. توجه فرمودید؟ بنابراین نسخه‌ای که خدا توصیه می‌کند در قرآن میگه شفاء این قرآن، و به قول شیخ این شریعت محمدیه، شفاء است لما فی الصدور. برای چی؟ برای لما، لام حرف جر، مای موصوله در محل جر، جار و مجرور متعلق به شفاست. بنابراین که شفا رو تعویل کنید به فعل، یعنی شفا می دهد، شفا دهنده است. ما فی صدور، آنچه که در سینه هاست. خب صدور جمع صدره، صدر سینه، سینه جاییست که مهمترین عضو انسانی درش قرار دارد که چه باشد؟ قلب باشد. مهمترین جایی که حیات انسان به اون وابسته است قلبه، که خدا قلب را گذاشته وسط چی؟ قفسه سینه، که قفسه سینه از او چه کند آقا؟ مراقبت کنه. میگه شفاء لما فی الصدور، یعنی چی آقا؟ یعنی این که مردم آنچه را که در میابند با قلبشونه. بارها عرض کردیم که قلب بنابر منطق قرآن مرکز ادراکات بشری است، یعنی مرکز ادراکات رو میگه قلبه. پس مراد نه این چی؟ بله، ماهیچه سنوبری شکل که پمپاژ خون رو انجام میدهد. مراد از قلب چیست؟ مراد از قلب مرکز ادراکه. اون وقت این مرکز ادراک که اسمشو میگذارد قلب، این مرکز ادراک، قلب انسانها کجاست؟ تو سینه انسانهاست. و انسانها چنین میپندارند آنچه را که درک میکنند با قلب خودشون درک میکنند، و به وسیله قلب است که امور را میفهمند. به وسیله قلب که دوست می‌دارند یا مبغوض می‌دارند. میگه با دل من از این چرکینه، من از این خوشم نمیاد، یا از این خوشم میاد، دوستش دارم یا دوستش ندارم. اراده‌ای که می کند به وسیله قلبه، کراهتی که دارد به وسیله قلبه، اشتیاق همینجور، امیدی که دارد، آرزویی که دارد، میگه من آرزوهای قلبی خودم را خدمت شما تقدیم میکنم. ببینید همه اینا را به وسیله قلب انسانها میدانند. حالا که چنین شد، صدر کجاست؟ شفاء لما فی الصدور. صدر کجاست؟ صدر جایگاه قلبه. توجه فرمودید؟ اون جایی است که قلب با تمام اسرارش و صفات روحی که قلب رو در بر گرفته و در باطن انسان است، از فضائل و رذائل، اینا همه جاش قلب و جایگاه قلب در سینه است، در صدره. آها، دارم که میگم خب من که گفتم مراد این قلب نیست، ولی تعبیر به قلب میکند و جای قلب پیش مردم تو سینه است. توجه فرمودید؟ و لذا خود مردم تعبیرای اینجوری دارن که صدور الابرار قبور الاسرار. دارن یا ندارن؟ میگه تو این سینه من اینقدر چه هست؟ اینقدر اسرار است. تو سینه من یعنی چی؟ یعنی قلب را مرکز ادراکش گرفته، جایگاه قلب را دارد کجا میگیرد؟ سینه میگیرد. لذا میگه در سینه من چیست؟ خزینه تل اسراری. جایگاه چیست؟ خزینه اسرار است. سل صدرها، خزینه تل اسرار. درسته؟ صدر جایگاه قلب است و قلب مرکز ادراکات و توجهات. بنابراین صدر جایگاه قلب است با همه اسرار و صفات روحیش که در باطن انسان است و همه فضائل و رذائلی که انسان بهش مبتلاست. خیلی خوب. لذا گفته می شود شفیت و شفیت صدری، یعنی سینه من شفا داده شد، شفا داده شد. خب شفا داده شد سینه من، یا غم و اندوهی که به سینه داشتم چه شد؟ زائل شد، برطرف شد. یعنی اون ناراحتی و سختی و حرجی که داشتم. یا میگه قلبم شفا پیدا کرد. همونی که شما میگید یه اتفاقی برای یکی میفتد، خوب یا بد، حالا کاری با خوب و بدش نداریم. شما چون با اون آقا پیوندی دارید، رابطه‌ای دارید، اون اتفاق که براش میفتد میگید های دلم حال اومد. حالا اتفاق انشالله خوبه، شما با او دوستی دارید. وقتی با او دوستی دارید میگید های دلم حال اومد. دلت این وسط کجا؟ این دلی که شما تو فارسی میگید همین چیه؟ قلبیست که دارد قرآن به کار میبرد. و ببینید تعبیر دارد میگه مرکز ادراکات. ببینید قلب ماهیچه‌ای که تو سینه است، این که مرکز ادراکات نیست. ولی آقا قرآن کتاب فلسفه نیست، نازلم نشده است برای شیخ الرئیس حسین ابن عبدالله ابن سینا یا برای آخوند ملا صدرا. قرآن کتاب تربیت است، نازل شده برای عامة الناس، هدن للناس، که مردم استفاده کنه. به زبان مردم حرف میزنه. مردم میگن دلم. قرآن به جا دلم میگه چی؟ قلب. مردم میگن سینم. میگه با دلمو شکستی. میگن یا نمیگن؟ یعنی کجا رو شکست؟ دلمو شکستی. دلم حال اومد. غم و اندوه رو از سینه من برداشتی. سینم پر چه شد؟ غم و اندوه شد یا پر از شادی شد؟ اینا مردم اینجور حرف میزنن یا نمیزنن؟ این دلی که شما تو زبان فارسی میگید قلب قرآنه. اون سینه‌ای که میگید چیه؟ صدر قرآنه. تمام شد. ببینید زبان قرآن زبان مردمه، زبان شیخ و رئیس نیست. اینی که شما میگید نفس است و روح است و جسد است و اینا فرمایشتون متینه، ولی اون میرد تو باب فلسفه، اون شیخ و رئیس رو میخواد تا اینا رو بفهمد. اونا احتیاج به چه دارد؟ پیش آموزش داره. باید یه آموزش هایی رو شما ببینید تا به رتبه و درک اون معانی برسید. قرآن که اینجور نیست، ابتداءن دارد برای عوام صحبت میکنه. لذا این دقیقا همین معنایی است که خدمت شما عرض شد. پس میگه شفاء لما فی الصدور. میگه سینت تنگ شده، غم و اندوه دلتو گرفته، به واسطه این فشار، غم، ناراحتی، اندوه، بفرمایید دلت پر از درده، سینت پر درده، میخوایش این درد رو برطرف بشه و زائل بشه از این؟ شفاء لما فی الصدور. قرآن و شریعت محمدیه شفاست برای چی؟ برای تمام ناراحتی ها و دردهایی که غم و اندوهی که به سینه انسان ها نشسته است. شفاء لما فی الصدور. خب تو سینه فقط غم و اندوه نیست، رذایل اخلاقی هم هست. من هر رذیله اخلاقی که دارم، هر صفت زشتی که دارم، او صفت زشت در اندرون من و در سینه من جای داره. قرآن اینا را هم برطرف میکنه. شفاء لما فی الصدور. بله؟ چرا؟ چه اشکالی داره؟ اونم باشه، اونم میتوند باشه، ولی قرآن که قرص و کپسول نیست که، قرآن آمپول نیست که شما بزنید که. ولی چه اشکالی دارد؟ هم شفای چه باشد؟ شفای درد جهل و نادانی و بفرمایید که خشم و غضب و غم و غصه باشد. منافات نداره که شفای درد چی هم باشه؟ درد جسمی و بدنی هم باشه. یعنی ما منکرش نیستیم، ولی قرآن برای شفای درد جسمانی نیامده است. نیامده که قلب درد من خوب بشه یا دل دردم یا زانو دردم. توجه میکنی؟ اما قرآن این خاصیت رو هم داشته باشد که رب و ما، اگر صاحب نفسی آیه ای رو تلاوت کند موجب شفای من بشد. چه اشکالی؟ نفیش نمی کنی. اونم بله، سوره هم یا اصلا خود بله روایتی داریم، نگاه کنید. بله میگه که هر آیه از قرآن رو شما برای هر کاری بخونید، برای همون کار و برای همون درد مفید.
قرآن ما هو شفا و رحمت.
آفر. لیکن این شفا، این شفای شما تو درد جسمانی نیست. قرآن نیمده جا دکترها رو بگیرد. قرآن برای درد جهل و نادانی و صفات رذیله رو شفاست. اما منکرم نیستیم، بارها هم تجربه شده است، تو نصوص دینی ما هم آمده است که حتی میتواند موجب شفای چه بشه؟ جسمی هم بشه. یعنی اینم نمیتوانیم انکار کنیم، بلکه مثبتاتی برش وجود دارد. حالا یه روایت اینجاست میخونم بعد انشاءالله. پس از این، پس ببینید تا اینجا خطاب با مردم بود. یا ایها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم و شفاء لما في الصدور. خب و هدن، و باز عاطفه است و هدایت است. هدایت چیست؟ هدایت دلالت بر طریقی است که شما را به مقصود میرساند. اگر کسی شما را دلالت کند به اون طریقی که به وسیله پیمودن اون طریق به اون مطلوب و مقصودی که دارید میرسید، این میشه هدایت. خب و در فرضی که به نحو مجاز استعمال بشد، بیان وسائل حصول است بر منافع حقه. یعنی کسی شما را هدایت کند که بتوانید به یه نفعی برسید، یا اون راهی رو که میخوان برید درش موفق بشید، اینا همه میشد هدایت. میفرماید اگر هدایت میخواهید قرآن کریم. این شد سه تا خصوصیت: و رحمتون للمؤمنین. خب میگه اما آخرین میگذاره برای مؤمنین، میگه ولی رحمت است برای مؤمنین. رحمت چیست آقا؟ رحمت یه تأثیر قلبی است. ببینید شما یکی که میبینید مریضه، نابیناست، چلاقه، یه مشکل جسمی یا بدنی دارد، دلتون براش چه میشد؟ میسوزد. این که دل شما سوخت، این چیه؟ این تأثیر نفسانی اسمش رحمت. یعنی یه تأثیر نفسانی است. لذا یه کسانی رقیق القلبند، با کوچکترین چیزی که در ناراحتی که در کسی ببینن دلش می سوزد. بعضی ها چی هن؟ قسی القلب، به این زودیا چی؟ دلشون به سوزش نمی افتد. قبل از این که دلشون به سوزش می افتد، جای دیگه شون به سوزش می افتد. یعنی برای کسی اهمیتی برای ناراحتی های خلق قائل نیستن. تا اینکه چه جور بشد، چقدر مصیبت سنگین باشد که این بله دلش بسوزد، این قسی القلب. خیلی خوب، رحمت این تأثیره. خب پر واضح هست که تأثیر نسبت به ذات اقدس اله معنا ندارد، چون تو ذات اقدس اله خدا که مثل من و شما نیست. من و شما ناراحت میشیم، متأثر میشیم، از اون طرف چی؟ ممکنه شادمان بشیم و خرسند بشیم. یا ببینید ما انفعال درمون حاصل میشن نسبت به اون چیزی که در خارج میبینیم یا میشنویم، ما متأثر و منفعل میشیم. اما خدا اینجوره؟ در خدا تأثر و انفعالی وجود ندارد. وقتی در ذات اقدس اله انفعال و تأثر نیست، چون او تنزه دارد از داستان انفعال و تأثر، بنابراین رحمت الهی اطلاق می شود بر چی؟ بر عطیه الهی، بر افاضه وجود توسط خالق بر خلق. به این میگن رحمت الهی. حالا قرآن می فرماید که و این رحمت است، یعنی خود این قرآن و شریعت محمدیه چیست؟ رحمت است، به معنا این که این عطیه الهی است. خب عطیه الهی است که خدا در اختیار گذاشته است، لکن میگه للمؤمنین. چرا للمؤمنین؟ به خاطر این که مؤمنینن که بهش اعتقاد دارن و اون رو به کار میبندند و ازش ثمره و میوه میچینند. اونایی که غیر مؤمنن نسخه درمانی قرآن رو چی؟ استفاده نمی کنن دیگه. خب وقتی شما نسخه پزشک رو استفاده نکردید، لا محاله علاجی هم نیست برش. و لذا رحمت بودن را اختصاص میداد و رحمتون للمؤمنین است، رحمت قرآن. ولی این رحمت بودن و این عطیه الهی بودن و این که بله رحمت الهی بودن، این مختص است. لام چیست؟ لام حق، لام اختصاص، اختصاص دارد به مؤمنین. چرا؟ چون غیر مؤمنین بله
و هدن و رحمت
اینا هم برای مؤمنین هستی که همش. نه، بقیه هم بخوان میتونن از این موعظه استفاده کن، شفام بقیه هم بخوان میتونن استفاده کن، حتی هدایتش عامه بقیه هم بخوان میتونن استفاده کنن، ولی رحمت بودنش للمؤمنین و رحمتون للمؤمنین. چرا؟ چون اونایی که غیر مؤمنند از این رحمت بودن قرآن اعتقادی به رحمت بودنش ندارن. وقتی اعتقادی هم ندارن استفاده نمی کنن. مثل این که شما یه پزشکی را بهش اعتقاد نداری، 10 تا نسخه هم برای شما بنویسد چی؟ اجرا نمی کنید، عمل نمی کنید. خب لا محاله نتیجه هم نمی بینید. پس رحمت بودن مال مؤمنینه که اعتقاد دارن، انتفاع می برن. برای کفار دیگه چی؟ رحمت نیست. رحمت فقط برای مؤمنینه. ولا یزید الکافرین الا خسار. موعظ وعظه، وعظ درش یه زجره، هدایت اینجور نیست، هدایت میکند شما. ولی در ببینید در موعظه، لذا مردم از کسی که موعظشون میکند خوششون نمیاد. خب ولذا دارد تو روایت الموعظتو چی؟ خشنه، خشن موعظه. الان شما اگر یه بچه رو بخن موعظه کنید، به شما بر میگردد، پرخاش میکند، میگه چی؟ میگه نصیحت نکن. میگه من از اونایی که نصیحتم میکنن بدشون، بدم میاد. چرا؟ چون خود نصیحتگری درش یک چیه؟ یک خشونت و سختی وجود داره. ولی هدایت اینجور نیست. شما راه رو نشون میدید، آقا اینا میخوای بری راه اینه برو، نمیخوایم لا دستی بابات نر تموش. هیچ خشونتی نیست. ولی در وضع او خشونت هست، ذات وضع اینه که شما ترغیب و ترهیب میکنید، به خوبی ترغیبش میکنید، از بدی چیکارش میکنید؟ میترسانیدش. وقتی میترسانید او را، خب درش یه خشونته. لذا وضع با هدایت دو تا مطلب فرق میکنه. اگر بخوان نسخه رو استفاده کند شفا پیدا میکنه. اون دیگه با ما نیست. اگر بیاد و استفاده کند نسخه رو شفا پیدا میکنه. یعنی فرض کنید یا آقاییست یه دکتری براش نسخه نوشته، میگه والا من این دکتر رو یه پولم قبول ندارم، عالمم ازش به هم میخوره، ولی حالا نسخه رو میپیچیم استفاده میکنیم ببینیم چی میشد. خب حالش خوب میشد یا نه؟ و اما روایات، دو تا روایت برادون نوشتم. یکی معتبره سکونیست، جلد دوی کافی، صفحه 600، چاپ قفاری رحمت الله علیه، حدیث 7، سند معتبر است. عن ابی عبدالله علیه السلام، عن آبائه علیه السلام، قال شکا رجل الی النبی وجعا فی صدره، سینش درد میکرد. میگه آقا سینم درد میکند، درد جسمی ها، درد جسمانی خودشو شکایت کرده است به پیغمبر. فقال صلی الله علیه و آله و سلم استشف بالقرآن فإن الله عز و جل یقول و شفاء لما فی الصدور. خب این شفا اینجا شفای چیه؟ جسمی است. و ما از این نصوص فراوان داریم که آیاتی تلاوت بشد، سوری تلاوت بشد برای بیماری ها مانعی نداره، انجام بدید. بله اگر خوب شدید که تمام شد، مطلب درسته. اگرم نشدید نگید خدا پیغمبر خطا کرده ان. نه، شاید چی؟ شاید اینجا نفسی میخواهد، قلمی میخواهد، بیانی میخواهد که اون نفس و قلم و بیان رو شما نداشته اید. یعنی اگرم خوب نشدی به قرآن حمله نکن و به رسول و به آل رسول، هم نورد تهاجمت و حملت خودت باشد که شاید من گیری دارم که این تحقق در مورد من پیدا نکرده است. عیاشی هم این روایت رو داره. یه تیکم از نهج البلاغه برادون بخونیم تا نهج البلاغه هنو ممنوع نشده است قرائتش و جرم تلقی نشده است. ملاحظه بفرمایید خطبه 110 میفرماید، بله، نهج البلاغه و تعلمو امیر علیه السلام و تعلمو القرآن فإنه احسن الحدیث و تفقهو فیه فإنه ربیع القلوب و استشفو بنورهی فإنه شفاء الصدور و احسن تلاوته فإنه انفع القصص و صلی الله علی محمد و آله.